أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. درباره اهل کتابی که به کفر و عنادشون اصرار دارن قرآن کریم فرمود اینها هر جا باشن ذلیل ضربت علیهم الذلت اینما سقفو. این سقافت به معنای مطلق گرفتن و اخذ نیست، بلکه اون گرفتن و آگاهی با دقت است که از این جهت مسائل عمیق فرهنگی و تمدن به صورت سقافت یاد می شود. چون در قرآن کریم این سقافت در مقابل اخذ و امساک قرار گرفت، فرمود بعد از سقافت اینها را بگیرید، یعنی وقتی که اینها مورد سقافت شما قرار گرفتند اینها را بگیرید. در مواردی که اینها مقابل هم قرار گرفتن معلوم می شود که به یک معنا نیستن. آیه 61 سوره احزاب این است که ملعونین اینما ثقفو اخذو. هر جا که با اطلاع دقیق به اونها دسترسی پیدا کردید اونها را بگیرید، یا هر جا که اونها مورد شناسایی قرار گرفتن اخذ می شود. که اینکه در سوره انفال هم مشابه این آمده است. آیه 57 سوره انفال است که فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. اگر آگاهی پیدا کردید بر دشمنانتون در جبهه جنگ، اونها را تشرید کنید، متفرق کنید، به اصطلاح تارومار کنید. چون که در سوره مبارکه نساء 91 هم آمده است که فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم. اونجایی که اینها با ثقافت شما و پوشش اطلاعاتی شما به دست شما آمدن اونها رو بگیرید و از بین ببرید. که فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم. پس ثقافت مطلق اخذ نیست، به قرینه تقابلی که بین اخذ و ثقافت به کار رفت. ضربت علیهم الذلت اینما ثقفو، یعنی هر جا که با اطلاعات و پوشش دقیق مورد شناسایی شما شدن ذلیلن، مگر اینکه اینها به حبل خدا یا به حبل خدا و حبل مردم معتصم باشند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چرا به او یاد نکرد؟ نفرمود الا به حبل من الله او حبل من الناس، و چرا به واو ذکر کرد؟ آیا در مقابل حبل خدا حبل مردمی هم هست یا نه؟ اگر در مقابل اون دستاویز الهی دستاویز مردمی هم بود به او یاد می شود که یا حبل الله هست یا حبل الناس. حبل مردمی در مقابل حبل خدا نیست، بلکه در تل و حبل خداست. این دوتایی باید با هم باشن. پس او ذکر نشد، واو ذکر شد، برای آن است که اینها رو در روی هم نیستن که هر کدام مستقل باشن، بلکه با هم هن. این یک مطلب. حالا که با همان حبل الله و حبل الناس در عرض همان دو جزء همسان یک مجموعه، یا یکی اصل است و دیگری فرع، یعنی این دو جزء هیچ تمایزی بین اونها نیست، یا یکی اصل است و دیگری در سایه او اثر میکند. برابر اون روایتی که حبل من الناس به ولایت تفسیر شد، این حکمش مشخص است که این برمیگردد به اون حبل الله، چون بعضی از روایات دارد که منظور از حبل من الناس همون ولای علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و اگر چنونچه به اون بر نگردد، نظیر این امانهایی که در جبهه‌های جنگ یک واحد نظامی نسبت به دیگران روا می دارد، این هم زیر پوشش حبل الهی است. بیان ذلک این است که اهل کتاب یا جزیه مسلمان می شوند که موضوعا و تخصصا خارج است، یا با حفظ اهل کتاب جزیه می پذیرند، این میشه حبل الله، یا در صحنه پیکار یک واحد نظامی در جنگ اونها را امان می دهد که یسعا به ذمتهم ادناهم، این میشه حبل من الناس. چون المسلمون و اخوه تتکاف که شبیه همان هم یدون علا من سوا هم تتکاف او دماء هم یسعا به ذمتهم ادناهم، به همین معنا بود. یعنی یک واحد نظامی اگر یک کافری را در جنگ امان داد، دیگران باید کوشش کنند، سعی کنند که به امان این عمل کنند و احترام بگذارند. خب در این گونه از موارد که حبل ناس است، زیر پوشش اون حبل الله است، یعنی یک مسلمان به استناد دستورات الهی با استفاده از قوانین دینی میتواند یک غیر مسلمان را پناه بدهد، این گونه از موارد استثناء شده. شاهد این که این حبل من الناس در مقابل حبل من الله نیست، این است که به آو عطف نشد به واو عطف شد. و شاهدش این است که در قرآن کریم به همه این خطوط جزئی سلسله اصولی قرار دارد که اشراف دارد. در قرآن فقط یک حبل را منشأ نجاس می داند، چون که در دو مورد همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. یکی این بود که و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یکی هم این بود که و اعتصموا بحبل الله جمیعا، که در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. آیه 103 سوره آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جمیعا، دیگر این چی نیست که واعتصموا بحبل الله و حبل من الناس. دیگر ممکن نیست ناس در مقابل مردم قرار بگیرد، چون که در آیات قبلم سخن این بود که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. دو حبل از در قرآن شناخته نشد که دو منشأ باشد، یکی آیه 101 است که هم آیه 103. در بخشی از آیات قرآن کریم حضور مردم را با عنایت خدا در کنار هم ذکر کرد، فرمود به این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی پیامبرا خدا و مؤمنین کافیان، نیازی به دیگران نیست، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مردم با ایمان. این ظاهر آیه، این ظاهر آیه مهم آن است که اونچه که مایه نجات و سعادت است حضور مردم است و عنایت خدا، و این با توحید سازگار نیست. لذا احتمال داده شد که این کلمه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این من عطف بر کاف خطاب باشد، یعنی رسول من تو و مؤمنین که فعلا در زحمتید، خدا برای هر دو شما کافی است. یا ایها النبی حسبوک و حسبو من تبعک من المؤمنین الله، یعنی الله کافی است. الیس الله بکافن قبده، نه اینکه برای تو خدا و مؤمنین کافیان، بلکه خدا برای تو و مؤمنین کافی است. که حسبک الله و من تبع، یعنی حسبک و حسب المؤمنین الله. شاهد این معنا آن است که در بخش های دیگر قرآن ذات اقدس اله اون توحید را تبیین می کند، می فرماید به این که اگر نصرتی از مردم به دست تور به تو رسیده است، مردم سپاه و ستاد حقن. همونطوری که کمک غیبی مال خداست نه روی تصادف، کمک مردمی هم مال خداست نه مال مردم، چون مردم سربازان الهی هن. فمود هو الذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، اوست که تو را از راه غیب کمک کرد و اوست که دلهای مردم را به سمت تو گرایش داد، نه اینکه خدا و خلق خدا. خلق خدا جز جنود الهی هن. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعضی از جنود مربوط به نشأه غیبن، مثل فرشتگانی که نازل می شود. بعضی از جنود مال نشأه شهادتن، مثل همین مردمی که در صحنه حاضرن. اینها سربازان الهیان، اینها قلبشون به دست احدی نیست، نه به دست خودشون هست نه به دست دیگری، فقط به دست ذات اقدس اله است. لذا خلیل الرحمن صلوات الله علیه عرض کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای گروهی از مردم را به سمت اینها متمایل بکن. دیگر نمی شود گفت خدا شریکی دارد، و انزلله خدا و خلق خدا، خدا و بندگان خدا، این چنین نیست. اگر هو الاول است و هو الاخر، باید گفت که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اوست که با کمک غیبی و کمک حسی از شهادت و غیب به سود تو فیض فرستاده است. خب پس دیگر کسی به خودش اجازه نمیدهد که بگوید به نام خدا و خلق خدا، یا به نام خدا و ملائکه خدا، یا به نام خدا و مردم با ایمان، یا خدا و مردم، این چنین نیست. اگر خداست هو الاولی است که هو الاخر است، و غیر خدا هر که هست و هر چه هست ستاد و سپاه حقن، اوز که به وسیله مردم یا کمک‌های غیبی کسی را از یاری برخوردار می‌کند. این چنین نیست که دو تا حبل در عالم باشد. لذا در آیه 101 و 103 همین سوره مبارک آل عمران که خونده شد، یک حبل شناخته شد و یک مرجع اعتصام. فمود به من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط المستقیم، یا واعتصموا بحبل الله جميعا. اگر برهان سنت الهی بر نفی شرکت است، سنت بله سنت الهی بر نفی شرک است، سنت الهی هم برابر توحید است دیگر. بسیار خوب. اگر نه، اولا ذات اقدس اله او را بر گروهی مسلط می کند، اون گروه ایمان می آورند، بعد کم کم این گروه گروه دیگر را. لذا در قرآن کریم فرمود حالا اگر کسی در صحنه نبود تو را کمک نکرد، لا تکلف الا نفسک، تو تنها باید قیام کنی. خب سنت الهی باید با توحید هماهنگ باشد. یه وقت است که یک آیه با ظاهر آیه دیگر موافق است یا مخالف است، او را ممکنه به عنوان وجه تفسیری بگوییم، بعضی این چی معنا کردن بعضی اون چنا. اما اگر ظاهر آیه با خط حاکم بر قرآن موافق نبود، این رو باید درست تبیین کرد. هر آیه معمولا دارای احتمالات گوناگونی است که اهل نظر در تفسیرشون بیان میکنه، اما بعضی از احتمالات است که با اون اصل حاکم سازگار نیست. ظاهر آیه این است که خدا و مردم کافیان، با اینکه خدا هم علیه الله و کافن عبده، بسیار خوب، ملائکه هم در اینجا این چنینن و این قانون را خدا گذاشته است، اما دست خدا همچنون باز است، یداهو مبسوطتان، قانون را خودش وضع کرد و خودش اجرا می کند، نه اینکه او قانون وضع کرد و مدبرات امر اجرا کند، اینطور نیست. او قانون گذاشت، سنت گذاشت که یه عده ایمان بیاورند و یاری کنند، اما کارگردان کل صحنه کیان اوست. همین کاری که به مدبرات نسبت میدهد، همین کاری که به باد و باران نسبت میدهد، مبادا کسی توهم کند که بادی از یه جا برخاست و ابری را باردار کرد و یا روانه کرد و این ابر حامل بارش شد و در یه سرزمینی بارید و بعد به وسیله ابر اون گیاها تلقیح شدند و با بارش باران آماده شدند و مزرعه رشد کرد. همین حرف ها را در بخش از آیات به باد و باران نسبت میدهد، بعد میفهمد منم که زمین را رویانیدم، منم که بادها را جابجا کردم، منم که ابر را باردار کردم، منم که تلقیح کردم. در این حال که فرمود فتوسیر و صحابن، یعنی اون باد صحاب و ابر را پراکنده می کند. گاهی فرمود که هو الذی یرسل کذا و کذا، منم که این کارها رو می کنم، خداست که ابرها را جابجا می کند، خداست که باران می فرستد. تا مبادا کسی توهم کند که کار به اسباب و علل بسته است و سرانجام سلسله اسباب به خدا منتهی می شود که او سرسلسله است، اینطور نیست. او سرسلسله است، او وسط سلسله است، او در آخر سلسله است، کارگردان کل سلسله او در هر مرتبه به نامی از نامهاش ظهور می کند. پس این چنین نیست که در مقابل حبل الله یه حبل الناسی هم باشد تا کسی به خود اجازه بدهد بگد به نام خدا و خلق قهرمان، این همون شرک است. اگر چنون چه در مقابل خدا چیزی باشد، دیگر با توحید افعالی حق سازگار نیست. اگر سخن از حبل الله و حبل الناس است، قبلا مسبوق به این اصل کلی است که و اعتصموا بحبل الله جميعا، خطاب به همه است، یعنی بیش از یک حبل ندارید. به خود ناسی که تازه اونها هم حبلن، میفهمه شما نسبت به مردم در شرایط خاص حبل به حساب میایید، ولی شما خودتون باید به حبل الله معتصم باشید. این خطاب و اعتصموا که مخصوص به گروه معین نیست، خطاب به همه مردم است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به خود این حبل ها هم میگوید شما به حبل الله تمسک کنید. بنابراین لا حبل الا حبل الله، چون لا اله الا الله. بله، این که اونها که حبل الله هست چون به دین خداست و الله برمیگردد، ولی در نظام توحیدی و نظام تکوین اگر یک کسی کفر ورزید جز جنود شیطان است و شیطان هم زیر پوشش قدرت حق دارد اداره می شود. این طور نیست که در شریعت در دین شیطان در مقابل رحمان باشد، اون طور که منسوب وضعی از زرتشتی هاست که شیطان هم نظیر کلب معلم است، یه حساب و کتابی دارد، کجا باید پارس کند، کجا باید بگزد، کجا باید حمله کند، همه مشخص است. این طور نیست که شیطان در مقابل الرحمن باشد که در نظام تشریع چرا باید تکوینا تابع است دیگر. اما همین خدا فرمود این که علیس الله به کافن عبده، این حسر است. خب چون حسر است معلوم می شود که حسر آن است که ذات اقدس اله حسیب است و کافی است بلا کافی غیره، اونگاه دیگران را هم او وادار کرد و اعزام کرد، فرمود هو الذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، همین دیگر. پس حسب الله و حسب المؤمنین، نه این که مؤمنین در مقابل الله حسیبن که مؤمنین هم هست به. نه، این عقل بر همه و نقلا مقدم است. بسیار خوب، گویا نه کعنه نه انه است انهوست، فمود هو الذی ایدک بنصرهی بالمؤمنین، مستقیما اینا رو وادار کرده که تو را کمک کنن. چطور اگه بارون بیاد، فرمود من در جریان جنگ بدر بارون آوردم، یا در جریان جنگ احزاب با یه مشت شن مسئله رو حل کردم مثل جریان تبس. خب فرق نمی کند، اونی که شن را جا به جا می کند مشکل حل می کند مثل احزاب و تبس، اون هم دلهای مؤمنین رو می شوروند دیگر. بسیار خوب، اینه که در سوره مبارکه یوسف فرمود که اکثر مؤمنین مشرکن، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا بهم مشرکون، نفرمود اکثر مردم مشرکن، که یه تقسیمی است که مردم دو قسمن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن، یه تقسیم. تقسیمی که در سوره مبارکه یوسف است این است که مؤمنین دو قسمن، اکثرشون مشرکن، اقلشون موحد. اکثر مؤمنین مشرکن. اومد از امام علیه السلام سوال میکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن، و بعد همین که میگن لولا فلان لهلک تو، اگر این طبیب نبود ما شفا پیدا نمیکردیم، یا همین تعبیر راش که اول خدا دوم فلان کس، یه شرکیست در درون انسان با دست شیطان جاسازی شده. اگر کسی به ما احسان کرد بگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که از این راه به ما خیر رسونده. چطور اگه باران آمد میگیم رحمت آمد، چون قرآن از باران به رحمت تعبیر کرد، فرمود بین یدی رحمتهی، فرمود قبل از رحمت باد را مأمور میکند، بین یدی رحمتهی، یعنی بین یدی امطارهی. الان مؤمنین میگن رحمت آمد، به جای اینکه بگن باران آمد میگن رحمت آمد. خب چون تعبیر قرآن این است که قبل از رحمت باد را مأمور میکند، اگر کسی بینشش این باشد که خدا هست اما ولی، این اما و ولی دیگه با اون توحید سازگار نیست. این همین است که در سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. اما ای کسی بگوید خدا را شکر که از این راه به ما مدد کرد، خدا را شکر که با باران مزرعه را سبز کرد، خدا را شکر که با زید و عمرو مسئله را حل کرد، این توحید است. لذا فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، نه الیس الله بکافن عبده آسیب میبینه، نه این هو الذی که لسانش هست رس آسیب میبینه. بنابراین اونجا که فرمود حسبک الله و من تبعک، اگر چنون چه این من عطف بر کاف باشد که توهمی ایجاد نمی کند، اگر هم نباشد نظیر الا به حبل من الله و حبل من الناس است که در اصل کلی انسان رو آگاه میکند این دوتا در عرض هم نیستن، بلکه این یکی مأمور و امر بر دیگری است، اوست که این تناب را آویزان کرده گفت بگیرید. این است. اونگاه در مقابل خدا چیزی قرار نخواهد گرفت. این سنت الهی بر این است که به وسیله مؤمنین از اول تا آخر این راه را اداره کند. بله، اما همه اینها زیر کارگردانی یک واحده، او رب العالمین است. اما سنت در مقابل سان و سنت گذار نیست، سنت خداست. سنت یعنی راه، سنن یعنی طریق. خب سالک این طریق کیست؟ فهمو سالک این طریق خداست. او پیشا پیش می رود و این قافله نظام هستی را به دنبال می آورد. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا هم در صراط مستقیم دارد قافله هستی را سیر می دهد. هیچ چیزی در صراط غیر مستقیم نیست و هیچی هم بی جا حرکت نمی کند. این ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها، این اصل زمامداری. خب کجا میبرد؟ چجور میبرد؟ ان ربی علی صراط المستقیم، همه رو دارد در راه خودش میبرد. بنابراین این منافقین این کلمه الله را به زحمت گذاشتن. اول که چهره های اینا شناخته شده نبود، اولین بار که یکی از اینها رو یک مقوای ایران نوشت و به ما نشون داد، همون اول انقلاب گفتم اون خلق قهرمان را خط بزنید، باورش نشد. ما هم نمیدونستیم اینه چرا باورشون نمیشه. اونگاه اون شرک را میخوان با این آیات توجیه کنن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. او شرک خود را میخواهد بر این آیه تحمیل کنه، وگرنه آیه را با اصل حاکم بر این که آیه 101 و آیه 103 همین سوره از ارجاع بده میبینیم لا حبل الا حبل الله. در قبال حبل خدا که حبل نیست که ذات اقدس اله ما را به اعتصام او امر کنه. این در مقام اثبات است دیگر. نه، در مقام احتجاج. لیقولن الذین، اون آخر سوره مبارکه رد این است دیگر، لیقولن الذین کفروا لست مرسلا، این انکار رسالت. تو دوتا شاهد بیار، قول کفا بالله شهیدم بینی و بینکم یک، و من عنده علم الکتاب این دو، من دوتا شاهد دارم. اول خدا شهادت داد که من پیامبر او هستم، برای اینکه مهرش و امضاش به دست منه، این مهر اوست، پیام خودش به دست من داد. نک خدا شهید است یعنی میداند، این ترک احتجاج است. یه آدم مظلومی که راه برای اثبات بسته است، وقتی که در خلال حجت حرفش به اثبات نرسید ولو هم ثبوتن هم برفرض حق باشد، میگه خدا که میدوند. این خدا میدوند که ختم حجت است نه احتجاج، ولی ختم مکالمه است. این پیشنهاد کفایت مذاکره است، خدا میداند، یعنی به قیامت موکول میشود. این که فرمود کفا بالله شهیدن، این بهبوی احتجاج است. فرمود من دوتا شاهد دارم، یکی الله شاهد است، الله شهادت داد که من از طرف او رسولم. چرا؟ برای اینکه حرفش به دست من داد، میگید این حرف او نیست، مثل این بیارید. دیگری هم من عنده علم الکتاب، اما در مقام احتجاج او باید بپذیرد. خب نظیر اینکه شما علماتون رو بیارید اونا شهادت بدن تا کافی باشد، برای مؤمن کافی است، اما برای یک معاند باید کسی که عنده علم الکتاب است اون هم برابر کتابشون شهادت بدهد. بنابراین چیزی در مقابل حبل الله نیست که انسان به او تمسک کند. لذا می شود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چه تشریعش و چه تکوینش باید به اون اصل کلی توحید هماهنگ باشه. مطلب بعدی این بود که فرمود ذالکه به انهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالکه بما عصوا و کانوا یعتدون، که این دومی دلیل دلیل است نه دلیل اون مدعا که بحثش گذشت. و این تعبیر یقتلون الانبیاء بغیر حق که در سوره مبارکه بقره و سایر موارد یقتلون النبیین بغیر حق و مانندان آمده، گرچه قید توضیحی است، چون قتل انبیا نمی شود به حق باشد، حتما ناحق است، گرچه به این معناست که اونها عالمن آمدن دست به این تباهی زدن، اما برای تثبیت مطلب می فرمان به این که این وصف لازم قتل انبیاست. یه وقت از انسان میگوین ایتینی به اربعت زوجا، چهار تایی که جفت است بیار، میگن غیر غیر توضیحی است، برای توضیح مطلب گفته شد. یه وقت نه، منظور غیر غیر توضیحی نیست، بیان یک دقیقه عقلی است و این است که این زوجیت محال اربعه را رها کند، این وصف لازم است برای آن است نه برای توضیح مطلب. این است در قرآن کریم در موارد آمده، یکی در پایان سوره مبارکه مؤمنون است، در آیه پایانی یعنی آیه 117 سوره مؤمنون این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له بهی فانما، این فانما جواب است برای اون من یدعو. این لا برهان له صفت است برای اله آخر، یعنی اله دیگر لازمه ضروری او اینه که دلیل ندارد، مثل اینکه لازمه ضروری اربعه اینه که فرد نیست، لازمه ضروری شرک بی دلیل بودن است. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به، این لا برهان له به صفت است برای اله آخر، خدای دومی که دلیل بردار نیست. این نظیر این که عربعی که فرد نمیپذیرد، فردیت نمیپذیرد، اینجا فرمود قتلون الانبیاء بغیر حق، قتل نبی حق نخواهد بود. مثل اینکه شرک برهان پذیر نیست، مثل اینکه عربعه فردیت پذیر نیست. برای این نکته است که نوعاً وقتی قتل انبیا ذکر می شود، این کلمه بغیر حقین یا بغیر الحق با الف لام ذکر می شود. مطلع بعدی آن است که فرمود لیسو سواءً من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل بهم یسجدون. ملاحظه فرمودید نوع این مفسرین بزرگوار این چی معنا کردن که عده‌ای از اهل کتاب، حالا یهودی و مانند اون، اسلام آوردن، احبار و رهبانهای اونها گفتن به این که اینها شرار ما بودن که ایمان آوردن و جز اخیار ما نبودن. آیه نازل شد که نه، اینا که ایمان آوردن این فضائل هشتگانه را دارن و من از صالحینم. این یه چیزیست که نوع بزرگان تفسیر این رو بیان کرد. اون معنی لغوی خودش دارد، منتها چون این دلیل است برای اون دلیل قبلی، همون عصیان در مقابل امر خداست. نه، معنای لغویش هم اون تعدی است، عصیان و سرکشی است، و همین عصیان و سرکشی وقتی در برابر امر خدا قرار بگیرد، معصیت مصطلح از او انتظام می شود. حقیقت شرعی ندارد، معنای لغوی است، منتها مصداقش مشخص می شود. عصیان کردن یعنی سرپیچی کردن. نه، یعنی چون عصیان تعدی، سرکشی، سرپیچی، مقابلش هم زحمت و امثال زاله که به زحمت می اندازد. علیه حال اگر کسی رام نباشد میگن آسی است، حالا در مقابل امر شرعی یا غیر امر، این معنای لغوی است، منتها موردش فرق میکند. خب اون چرا که این بزرگان فرمودن، این البته مطلبی است حق، یعنی اگر گروهی از اهل کتاب ایمان می آوردن یا آوردن، و اگر احبار و رهبانشون در باره اینها بدگویی کردن، گفتن اینها جز شرار بود، قرآن می تواند بگوید که نه، اینها جز شرار نیستن، اینها دارای اوصاف سمانیان و من الصالحین. اما این با ظاهر آیه هماهنگ است که بفرماید همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضیشون اسلام می آورن. اگر اسلام آوردن که دیگر اهل کتاب نیستن که. ظاهرش این است که همه اهل کتاب با بودن این وصف اهل کتاب، داشتن این وصف اهل کتاب، اینا همه یکسان نیستن. نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، قبلا در آیه 75 این سوره گذشت، فرمود گرچه در باره اهل کتاب سخنهای فراوانی رفته است، اما همه اینها یکسان نیستند. و من اهل کتاب من ان تأمنه بدی قنطارن یؤدیه الیک، و من هم من ان تأمنه بدی نارن لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما. بعضی اهل کتاب هستند که اگر مال فراوانی به اونها امانت بدید اینا خیانت نمی کنن. برخی از اهل کتابن اگر یه دینارم به اینها بدید اینا خیانت می کنن. این حق شناسی این نژاد است با حفظ ملیتشون، یعنی همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضی خوبن بعضی بدن. این آیه محل بحثم که می فرماید لیسو سواءً، آیا نظیر همون آیه قبل می خواهد بفرماید که اهل کتاب دو صنفن، یا همون معنای را که خیلی از بزرگان ذکر کردن اون را تفهیم می کند؟ اگر اون معنا را که خیلی از بزرگان فرمودن تفهیم کند، با ظاهر لیسو سواءً من اهل کتاب امتون قائمه هماهنگ نیست. یعنی همه اینها یکسان نیستن، بعضی از اینها ایمان آوردند و مسلمان شدند و خوب شدند، این منظور. اونگاه تعبیر من اهل کتاب نظیر اون مشتقاتی که این قضا عنه المبدأ خواهد بود، یعنی اینهایی که دارای اوصاف هشتگانه اند و من از صالحین هن سابقا اهل کتاب بودن. بعضی از کسانی که سابقا اهل کتاب بودن اسلام آوردن و در اثر اسلام و پیدایش این اوصاف من از صالحین شدن. البته این معنا هم تا حدودی رواست، چون که آیه 110 همین سوره او را تأیید می کند که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. فرمود اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برای اونا خیر است، اما بعضی از اینها مؤمنند و اکثرشون فاسقند. یعنی بعضی از اینها به قرآن ایمان میآورند و اکثری اینها فسق میورزند و حاضر نیستن ایمان بیاورن. برابر اون آیه این لیسو سواءً به همین تفسیری که معروف بین بزرگان است تبیین میشود. اما نظیر اون آیه و من اهل کتاب من ان تأمنه به دینار لا قنطار یؤدی الیک و من هم من ان تأمنه به دینار لا یؤدی الیک، معلوم میشود که نه، همه اهل کتاب یکسان نیستن. بعضی ها در این حال که اهل کتابند اوصاف فراوانی دارند و من از صالحینند. البته این معنا با اینکه اگر کسی به شریعت منسوخ عمل بکند اهل صلاح و فلاح نیست هماهنگ نیست، که حالا توضیحش باید به روز بعد واگذار بشود. الحمدلله رب العالمین.